السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. شل از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. صلی الله و علی محمد و اجل فرج. خب بی مقدمه وارد بحث بشیم که جلسات گذشته بحث تقریبا منقح شده و در ذیل آیه اذا سألک عبادی در ذیل شرایط این گونه بودیم که دو شرط داشت، یکی این که دعایی متحقق شود، یکی دیگر این است که دعا از او باشد، یعنی از او تقاضا شده باشد. در این که دعا در حقیقت متحقق شده باشد، ایشون فرمودن گاهی دعا متحقق نشده، چون حقیقت دعا زبان فطرت با زبان قال باید تناسب داشته باشه، یا اینکه اونی که میخواد واقعا بخواد، این گونه نباشه که اگر حقیقتش منکشف باشد ببینه نمیخواد، یا اینکه اون چیزی که میخواد براش مضر باشه، یا در حقیقت باور داشته باشد به اون چیزی که میخواهد، مثل اینکه احیاء میت رو باور داشته باشد که شدنی است و بخواهد شدنی میشود. پس اصل دعا برمیگشت به خودش به چند قسم که اینها مخل نباشد، اما اینکه از او بخواهد، این رو در این فراز بودیم که از او اگر خواست، اسباب و وسائط رو حائل ندید و به اسباب و وسائط تمسک نکرد برای اینکه از او بخواهد. بله ممکن اجابت الهی به واسطه اسباب و وسائط باشد، اما تقاضا نباید از اسباب و وسائط باشد، بلکه تقاضا باید کی باشه؟ از او باشد. هرچند خدای تعالی اجابت را از طریق اسباب و وسائط قرار بدهد، یا بی واسطه قرار میدهد یا به واسطه اسباب و وسائط قرار میده، اما اگر سنت الهی این است که اجابت یا اون نیاز ما رفع میشود به واسطه اسباب و وسائط، دلیل بر این نیست که پس ما باید تقاضامون رو از اسباب و وسائط بکنیم، چون اونها هم فقط وسیله‌ای به صورت در حقیقت بدون اینکه حاجب و مانعی باشند یا شرط و مقتضی باشندند، نه بیشتر، یعنی شرط و مقتضی نیستند، مانع به عنوان عدم مانع اینها نیستند، بلکه خدای تعالی سنتش این است که انسان خود این سنتی که اسباب و وسائط رو قرار میده مال این است که سنت علل و اسباب تو وجود انسان رو به اون مسبب الاسباب برساند، اما اگر سنت اسباب مانع شد که انسان به اون مسبب الاسباب و علت حقیقی برسد، این خود اسباب حجاب شده، خود این اسباب مانع توحید شده. پس اگر در عالم سنت اسباب رو قرار داده، تا انسان این نگاهش و این رجوعش به هر چیزی که میکند و در اونجا اسباب رو میبیند و برای سبب تا اینکه دائما منتقل بشه به حقیقت سببیت، بشناسه سببیت رو در هر چیزی و منتقل بشه به حقیقت سببیت. اما اگر سببیت ها حاجب شد که به جای اینکه اینها او رو رهنمون بشن و آیه ببیند و ظهور سببیت حق ببیند، نازله سببیت حق ببیند، که متعارفاً این گونه است که انسان سببیت ها حاجب میشن براش. دقت کردید که چرا خدا سلسله اسباب رو اصلا قرار داده؟ خب بهتر بود قرار نمیداد اگر میخواست اسباب حائل نباشد. سلسله اسباب زیباترین راه است برای اینکه انسان منتقل به چی بشه؟ به حقیقت سببیت، تا ببیند اسباب را، تا ببیند سببیت را، تا اینکه سببیت حضرت حق برای او چی باشه؟ آشکار شود. یعنی یه آموزشه، یه کارگاهه در این که انسان دائما به اون سببیت منتقل بشه و ظهور اوست در این عالم، که اگر اون ظهور بخواد سببیتش رو به ما نشون بده و ما ببینیم، همین سببیت هاییست که در عالم دیده میشه، اون ظهور اوست، اما ما این سببیت ها رو چی ببینیم؟ حاجب و مانع و مستقل، و این میشه در حد رهزن. یعنی اگر خدای تعالی اینا رو قرار نمیداد، این اسباب رو، انتقال از سببیت ها به اون سببیت مطلقه خیلی سخت و انتزاعی و دور از در حقیقت شناخت بود که میگفتن یه سببیتی در کاره، اما مجهولی که هیچ کسی راهی بهش نداره. اما میگه سببیت در کاره. چطور شما میبینید این سببیت ها رو؟ اینا همه نازله اون سببیته، اینا همه در حقیقت ظهور اون سببیته، لذا اینا ظهور اوست تا انتقال ایجاد بشه، اما این ظهورات انسان رو حاجب میشه. پس اینم علت سبب. مثلا اگر در بعضی از روایات دارد اینکه خضر سلام الله علیه طول عمر پیدا کرد و بین اقوام و مذاهب و ملل مختلف پذیرفته شد که خضر هست در ادیان مختلف، تا طول عمر او باعث بشه که اگر در ظهور حجت این طول عمر لازم بود که طول عمر باشد، دلیل باشد برای او. میگه اگر، تعبیر خیلی زیباست رو باید، که طول عمری که خدا به خضر داده است، علت اصلی این طول عمر چی هستش؟ استدلال بر طول عمر حضرت است. هرچند این طول عمر حضرت خضر در طول تاریخ منافع دیگه و به اصطلاح فواید دیگری هم از او متمشی است که بوده و تعلیم هایی که داشته و اون حقایقی که ازش متمشی شده، اما اصل این وجود چی بوده؟ به خاطر اینه، چرا که ممکن بود اونها از طریق دیگری هم محقق بشود. اما این اگر بخواد استدلال براش ایجاد بشه که همه اقوام بپذیرند، همه بپذیرند، نظیرش با جوری باشد که همه دیده باشند، همه براشون ملموس باشد یا همه پذیرفته باشند، این رو نظیر برای او قرار داده. علت طول عمر خضر و قبول همه نسبت به این که انکار ندارند، این است که استدلال بشه به طول عمر حضرت. خب این خودش بحث دقیقیه که خدای تعالی گاهی برای اینکه یه چیزی پذیرفته بشه چقدر مقدمات قبلی که انسان احتمال نمیده ربطی به او داشته باشد رو ایجاد کرده که اون مقدمات بشه در حقیقت تنبیه ایجاد کند، تأنیث ایجاد کند برای اینکه اون حقیقت پذیرفته شود. دقت کردی که از جمله تو نظام سببیت ها بالاتره که این نظام سببیت خودش اصلا نازله و ظهوره. لذا در اینجا میفرماد که و اما، پس این الف اما ان یکون لم یتحقق هناک دعا اون، درسته؟ یا اینکه اما ان السؤال متحقق، این ب میشه الف ب، و اما ان السؤال متحقق لكن لا من الله وحده، از خدا به تنهایی محقق نشده، یا از خدا به تنهایی محقق نشده، یا اصلا از خدا محقق نشده. بله 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 نظام سببیت و مسببیت، منتها به شرطی که نظام سببیت و مسببیت خوب شناخته بشه. نظام سببیت و مسببیت عرض کردیم که سبب در سبب بودنش مقهوره، قاهر نیست، و در خود ذاتش و سببیتش مقهوره. اونو بیان کردیم دیروز دیگه. لذا اگر انسان این رو دید که ذات سبب عین ربطه، در جایی که ذات سبب عین ربطه، دیگه تکلیف فعلش دیگه به طریق اولا آشکاره. اگر اون انسان در اینی که سببیت رو برای ما آشکار میکنه که ببینید سببیت این گونه است، نه دقت نکردید، عرض کردم اگر سبب مقهور در ذاتش، یعنی ذاتش دست خودش نیست، دقت میکنی؟ چه برسه به فعلش که سببیتشه، فعلش سببیتش علیتش فعلشه دیگه. میگه این که ذاتش در دست خودش نیست، مربوط به خودش نیست، اگر تو از او بخوای در حالی که ذاتش دست خودش نیست، چه برسه به فعلش که نازله ذاتشه، خب معلومه که این سببیت کسی رجوع بهش کرد به این سببیت به این گونه چی هستش؟ خطا کرده، چون ذات این در دست خودش نیست. دقت میکنید؟ اما در این حال خدای تعالی این سببیت و نازله سببیت خودش قرار داده که ببین بین این ذات و این فعل تناسب رو ببین، علیت رو ببین، هرچند این ذاتش در دست خودش نیست، فعلش هم در دست خودش نیست، اما اون جایی که در دست خودش باشد ذاتش و فعلش، ببین چقدر عظیم‌تر میشه و قاهرتر است و از او خواستن چقدر بجاتر است. اینی که ذاتش در دست خودش نیست و فعلش در دست خودش نیست، این تأثیر رو آشکار کرده، درسته؟ و این تأثیرم از این نیست. لذا قیامت حقیقتش وقتی میخواد آشکار بشه، این حقیقت توحیدی آشکار میشه که سببیت ها سببیت ندارن، یعنی آشکار می شود که ذات اونها این ربطه، لذا سببیت هاشون دیگه از خودشون نیست. از شمس و کورد، از سماون فترد، از نجومون کدرد. یعنی تمام اون چه که اینها به نظر می رسید عمری ما اونس گرفته بودیم که وقتی که شمس در آسمان باشد روز است و نور او باعث مثلا روز شدن و مثلا رفع ظلمت از زمین می شود، در اونجا معلوم میشه که رفع ظلمت از زمین به واسطه خورشید نیست. به واسطه خورشید نیست، چون خورشید ذاتش در حقیقت چیه؟ در دست دیگری بوده. لذا اونجا در روز قیامت روشنایی از خورشید نیست. این آب در حقیقت چی هستش؟ آبی که تریست و خنک کننده است در اون روز چی میشه؟ ازل بهارو فجرت یا سجرت، یعنی اینها سجرت، یعنی اون حرارت و آتش از آب متمشی میشه، زدش، اثر زدش. درسته که این اثر زد نشون میده که این اثر قبلی اثر این نبوده که همیشه بخواد اینجوری باشه و این ذات در حقیقت بر این قرار گرفته باشه. لذا خدای تعالی سببیت ها رو در اونجا منده و تقطعت بهم الاسباب و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، که هرچه انسان در فشار و سختی بیشتری قرار بگیرد، این یه قاعده است، هرچقدر انسان در سختی و فشار بیشتری قرار بگیرد مییابد که سببیت اسباب چی بوده؟ سببیت اسباب چی بوده؟ سببیت اسباب به دست خودشون نبوده. نگیم توهمی، چون توهمی بگیم باز اون خلقت الهیه. به دست خودشون نبوده، استقلالی نیست. سبب اسباب رو ما استقلالی ببینیم، استقلالی منتها استقلالی نه، این حالا یه مرتبه بحث دیگه. اگر استقلالی ندیدیم، خود این استقلالی ندیدن دو نوعه، یه موقع میگیم سببیت ها زنجیره‌ای میرسه، یه موقع میگیم نه، سببیت ها باطن و باطن باطن و باطن باطنه که همینجاست اون سببیت حقیقیه، اما سببیت حقیقی محجوب شده به سببیت ظاهریه، نه اینکه سببیت حقیقی با یه فاصله ای و یه سلسله ای میرسه بهش، که این باز در حقیقت چی میشه؟ خدای تعالی در گوشه ای از عالم میشه که اون سلسله قرار داره. نه، سببیت حقیقی در سرتاسر جهان چی شده؟ او در حقیقت سبب است، و اما ظاهر ما را حاجب شده از باطن، ظاهر حاجب شده از باطن، که باطن با ظاهره همراه با لذا هو معکم اینما کنتم. لذا خدای تعالی هو القاهر و فوق عباده، درسته که او قاهر است در هر جایی که هر چیزی که باشد، هو القاهر است. و اما ان السؤال متحقق لكن لا من الله وحده كمن يسأل الله حاجتا من حوائجه و قلبه متعلق بالاسباب العادیه، قلبش متعلق به چیه؟ به اسباب دیگره، که اسباب دیگری که در کار اونها قلبش یعنی از اون میخواد، از اون میبینه، از اون اثر رو یا میخواهد یا میبیند، فرقی نمیکنه. اونجایی که دعاست میخواهد، اونجایی که تحقق است میبیند. این در حقیقت قلبه متعلق بالاسباب العادیه، قلبش به او گره خورده چون از او میبیند یا از او میخواهد. او به امور وهمیت که توهمها کافیتا فی امر او مؤثرتن فی شعنه، یا به امور وهمیت، یعنی اصلا واقع اون حتی سببیتی رو که خدا هم قرار داده برای اینا ندارن، وهم در این است که اون امور وهمیه که دیگه خیلی وهمه، مثل ریاست ها که ریاستی که در حقیقت سببیتی ندارد وهمه، به او در حقیقت چی شده؟ به او دل بسته به این ریاست. اینها قلبه متعلقون به امور وهمیه، چه اسبابی باشن که تو نظام تکوین خدا ایجاد کرده، چه اصلا سببیتش وهمیه باشد، امور اعتباریه‌ای که هیچ سببیتی در کار برای اونها نیست. که این تو وجود آدم خیلی گره خورده ها. یه مهمونی که میاد پول داره تو خونه آدم، فامیل پولدار با یه فامیل غیر پولدار یه جوری انسان اکرام میکنه؟ نه. یه مهمونی که شأن پایین تری دارد از منظر اجتماعی با یه مهمونی که شأن بالاتری دارد از منظر اجتماعی، انسان یه جور برخورد میکنه و پذیرایی میکنه؟ نه. درست یا غلطه؟ میفرماید اگر کسی رو اکرام کردن به خاطر ثروتش، به خاطر مقامش، دو ثلث ایمانش انسان از دست داده. خطاب حدیث قدسی است اگر اشتباه نکنم به حضرت موسی علیه السلام. بله؟ بحث علم رو در حقیقت چون یه حقیقت وجودیه است اونجا دارد که اکرام عالم اصلا وارد شده. اما عرض کردم که عمدن دو مثال زدم، مقام یا ثروت. منتها اگر مقام مقامی بود که تو اون یک وجه معقولی بود، مثلا انسان مقامی رو که حاکم عادل است، دقت میکنید، حاکم عادل است، اکرام کرد چون داره عدل رو میگسترد، این اکرام حقیقی است، به خاطر مقام در حقیقت نیست، بلکه به خاطر چیه؟ به خاطر اقامه عدل است، دقت میکنید، این به خاطر بله. حتی اگر اون نماینده‌ای که داره این اکرام، خدا رحمت کند شهید بروجردی رو، خب شهید بروجردی تو قرارگاه حمزه بود، ایشون یه دفعه این لباسش خیلی ساده و خیلی از این لباس بسیجی ساده همیشه تنش بود، یه لباسای بسیجی کره‌ای بود اون زمانا، اون زمانها لباس بسیجی کره‌ای اتوبردار بود، خلاصه خیلی شکل و شمایل میداد، این یکی اتوبردار نبود، یعنی اتو هم میزدی و اتو نمیزدی فرقی نمیکرد، حالا کسی اتو هم نمیزد ولی اتو هم میزدن فرقی نمیکرد، نوع کنش خیلی با هم متفاوت نبود. اینا کره‌ای یا یه مدلی بود، خیلی شیک بود. یه دفعه دیدیم ایشون از اینا پوشیده، خلاصه خیلی تعجب کردم چطور از اینا پوشیدی؟ گفت امروز رئیسمون میخواد بیاد، آقای رضایی، محسن رضایی فرمانده سپاه بود اون سال، مثلا شاید 60 61 بود، 62 بود. گفت رئیسمون میخواد بیاد، میخوام تو بین بقیه اکرام کنم رئیس رو که بگم در حقیقت این فرمانده سپاه، عظمت فرمانده رو با این زیبا رفتن و با این تشریفات قائل شدن، برای اینکه اون عظمت رو در حقیقت نشون بدم، در با اینکه آقای بروجردی از آقا محسن اقدم بود در ورود به سپاه، جزو اون کسانی بودند که سپاه رو تشکیل داده بودند، 12 نفر اولی بودند که سپاه رو تشکیل داده بودند و اقدم بود و اصن بود، سنش هم بیشتر بود در اون زمان، اما اکرامش هم تابع امر الهی بود، یعنی عزت اسلام رو در نظر داشت در اکرامش هم. با اینکه از جهت بعضی مثلا اشکالات اشکال هم داشت، اما در این حال اون اشکالات سر جای خودش بود براش، اما در این حال اکرامش سر جاش بود. میخوام بگم این جور میشه تفاوت، که اسباب رو انسان اگر از منظر الهی شد اکرام اسباب، در منظر الهی اکرام اللهه. اگر کسی به اسباب توجه کرد به عنوانی که خدای تعالی این سببیت رو این گونه قرار داده، این خدا رو باز اکرام کرده و سببیت از او دیده در همون حال هم. اما حجاب و مانع در اونجایی است که اسباب واسطه بشن و مانع بشن، یا تو سلسله قرار بگیرن، میگن خدا ورای این هاست، پس از این هاست، درسته؟ این هم در حقیقت حاجبه، حتی اگر بگه خدا، اما بگه خدا پس از این هاست، بعد از این هاست، ماورا این هاست، اول خدا، دوم شما، این دوم شما، خلاصه اون اول خداش تعارفه، اول خداش در اونجا تعارفه، دوم شماست، دل بسته شده، قلبه متعلقان بالاسباب الله. بله، فلم یسأل الله بالحقیقه فان الله الذي يجيب الدعوات، اونی که در حقیقت اجابت دعوام، فان الله الذي يجيب الدعوات هو الذي لا شريك له في امره، اگر شریک آمد دیگه اون خدا خدا نیست، نه اینکه خدا حسودیش میشه نعوذ بالله، اگر شریک آمد میگه حالا که شریک آمد خب مال شریک شما برید از او، منم سهمم میدم به او، چون اون خدایی که با شراکت پذیرفته شد او خدای محدود دیگه شریک خدا نیست. لذا فان الله الذي يجيب الدعوات هو الذي لا شريك له في امره، اگر شریک پیدا کرد دیگه خدا نیست، این مخلوق توه، تو قرارش دادی، تو حد براش قرار دادی. لا من يعمل بشركه الاسباب والاوهام هو الذي لا من لا شريك له في امره لا من يعمل بشركه الاسباب والاوهام فهاتان الطائفتان من الدعات السائلين، اینها در حقیقت لم يخلص الدعاء بالقلب و این اخلصوه بلسانهم، اینها دیگه در حقیقت اخلاص در دعا ندارن، هرچند در زبانشون میبینی گریه میکنه برای خدا، اما در این حال که گریه میکنه تو دلش این است که این حاجت از چه طریقی اجابت میشه، از طریق شخصی، مثلا مشممدلی حتما باید بده به اون، دقت میکنید اینجوریه تو دلش، یعنی اگرم دعا میکنه تو دلش این است که خدا یا به دل مشممدلی بنداز که چکار بکنه، این کار رو بر من بکنه، یعنی در حقیقت این به دل مشممدلی انداختن رو از خدا میخواد که براش انجام بشه، و الا مشممدلی واسطه است حتما، نمیتونه خدا خودش مستقیما اجابت کنه، اگه تو دل مشممدلی انداخت درست میشه، یعنی وساطت رو دیده، دقت میکنید؟ یعنی خدا حداکثر کاری که میتونه بکنه بده. نمیتونه خودش مستقیم این رو، این خودش شراکت در چیه؟ در تقاضاست. این شراکت در تقاضا از اون خدای شریک دیده شده، او خدا نیست. لذا اینجور نیستش که بگیم حالا خدا ناز داره، قهر میکنه، میگه منو با دیگری آوردی پیش هم دیگه، پس منو من دیگه نیستم. نه، این گونه نیست. یعنی او خدا نیست که ازش خواستی، چون خدا میخواد انسان رو به سمت توحید ببره، میخواد این رو تخلیص براش ایجاد کنه، اخلاص براش ایجاد کنه. چون میخواد او رو تخلیص بکنه و اخلاص براش ایجاد بکنه، خب اگر با شریک خواست و اجابت شد، تثبیت شده شراکت و شرک در وجود او، و این اجابت از جانب خدا به این گونه محقق نمیشه. دقت کنید که این بحث رو یه موقع اشکال و شبهه نشه، جوابش اینه. بله، فهازا ملخص القول فی الدعاء علی ما تفیده الآیه و بهی از هر معانی سایر الآیات نازله، که آیات دیگری هم که تو اینجا هست ایشالا به جای خودش میاد، بعد ایشون فقط ذکرشو در اینجا کرده که خیلی آیات عجیبه. که قول تعالی قل ما یعبأ بکم لولا دعاکم، خیلی تعبیر عالیه. چه جور معنا بکنیم این آیه رو که اون حقیقت معناش کاملا بتونه گویایی داشته باشه این ترجمه؟ ما قل ما یعبأ بکم لولا دعاکم، هیچ ارزشی ندارید شما اگر دعای شما نبود، هیچ توجهی برای به شما نیست اگر دعای شما نبود، هیچ قدر و ارزشی ندارید اگر دعاتون نبود. یعنی حقیقت انسان و ارزش انسان تو رابطه دعا ایجاد میشه. هر قدر این رابطه قوی تر و سنگین تر و شدید تر و دائمی تر باشه، ارزش محقق است. چون تو رابطه دعا عبودیت محقق شده. یعنی من عبدم، ملکم و تو مالک. هر دعایی که داره محقق میشه تأکید بر مالکیت حضرت حق و عبودیت منه. و چون ارزش بنده به عبودیتشه و حقیقت بنده و شناخت بنده خودش رو به عبودیتشه، ما یعبأ بکم لولا دعاکم، اگر دعای شما نبود هیچ قدر و ارزشی نداشتید. پس این میتونیم از این استفاده بکنیم که ارزش هر کس، ارزش هر بنده ای، ارزش هر شخصی به اندازه رابطش و درخواستش از خداست. چون درخواست او از خدا به معنای چیه؟ به معنای قبول عبودیت خودش و ربوبیت حضرت حقه. و کسی که عبودیت خودش رو میپذیرد و ربوبیت حق را میپذیرد، این یعنی واقعیت رو بهش رسیده. و الا اگر هر قدر از دعا روگردان باشد یا تقاضاش کمتر باشد، یعنی تکیه کرده بر مالکیت خودش یا مالکیت دیگران غیر از خدا، درسته؟ و این به همین اندازه ارزش حقیقیش رو نشناخته، چون به وهم مبتلا شده، چون اینا وهمه، واقعیت نداره. پس ما یعبأ بکم قل ما یعبأ بکم لولا دعاکم، ارزش نداشتید و قدری ندارید اگر که چیه؟ دعا نداشته باشید. هر اندازه شما به اندازه دعای شماست. خیلی آیه عالی، قاعده کلی دقیق و در رابطه با شناخت انسانه که حقیقت انسان اون عبودیت انسانه، قبول مالکیت حضرت حقه. و این قبول مالکیت و شناخت عبودیت و قبول عبودیت تو رابطه دعا تجلیش محقق میشه و نشون داده میشه. پس هر قدر انسان محتاج تر و نیازمند تر باشد و در این نیازش و احتیاجش به خدا رجوع بیشتر بکند، این حقیقت انسانیت انسان بیشتر محقق شده. لذا فرزند انسان در بین تمام موجودات نیازمندترینه. انسان در بین همه موجودات نیازمندتر از همه موجوداته. چرا؟ چرا نیازمندتر از همه موجوداته؟ چون نیاز بیشتر، رابطه بیشتره، رافع نیاز بیشتر، و رافع نیاز بیشتر کمال بالاتر تو وجود اینه. پس هر چقدر، لذا میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، در پستترین رتبه که نیازمندترینه، در عینی که بالاترین قوه و بنیه و استعدادو داره، در استعداد برتر نیاز بالاتر. هر چقدر نیاز بیشتر باشه ارتباط بیشتر میشه. لذا فرزند انسان نیازمندترینه و تو این نیازش هرچی هم جلوتر میره، هیچگاه نیاز از دایره، از ناسیه انسان پاک نمیشه، بلکه هرچی جلوتر میره نیاز بالاتر میره. چرا نیاز بالاتر میره هرچی جلوتر بره؟ چون وقتی بیشتر دارد محتاج تر است در حفظ این دارایی. وقتی که انسان میرسه به نبی ختمی، میرسد به انسان کامل حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اونجاست که میگه یا عبدالله بهترین اسم من، عبد خدا بودن. اگر میخواید من صدا کنید اونجا حضرت فرمایید که یا عبدالله بهترین و زیباترین اسمی است که من میپسندم که مرا عبد او بخوانید، یا عبده او بخوانید مرا، من عبد او هستم. این عبد بودن یعنی در حقیقت همون عین نیاز، عین فقر، که در حقیقت اونجا میفرماید که چی، به اصطلاح آیه شریفه که در روایت شریف که میفرماید، که روایت از ذهنم رفتش، که الفقر و فخری، این فقر فخر منه، که ممکنه یه کسی بگه فقر فقر ظاهریه، اما الفقر و فخری. یا میفرماید که سجد لک سوادی و بیاضی و خیالی، یعنی تمام مراتب وجودی من، از مرتبه ظاهریم که بدنه تا مرتبه در حقیقت خیال من، تا مرتبه عقل من ساجده برای تو، یعنی عبد، یعنی عین نیاز، عین ربط. این عینیت ربط رو اونها فهمیدن. اون رو در هر چقدر انسان کامل تر می شود می فهمد که نیازش به او بیشتره. هر چقدر انسان احساس غنای بیشتری دارد معلوم میشه که کوچکتره. هرچی احساس غنای بیشتری تو خودش داره معلوم میشه کوچکتره. لذا هر چقدر بزرگتر بشه در برای یافت حضرت حق و عظمت او رو بیشتر کرده و نیاز به او رو و عین وابستگی به او رو بیشتر ادراک کرده. لذا عظمت ربوبیت با ذلت عبودیت با هم تلازم دارن. هر کی عظمت ربوبیت بیشتر در وجودش تجلی کرده باشه، ذلت عبودیت در وجودش چیه؟ شدیدتره. اگر دیدید ذلت عبودیت در وجود انسان نیست، معلومش عظمت ربوبیت هم نیافته. لذا این تلازم بین این دو تاست. بله جان، اون غنای بالله نسبت به این است که انسان در رابطه باشی شأن خدا ببینه خودش. او غنای بالله غیر از این است که همون جوری که عرض کردم، امام سجاد، امام حسین علیه السلام در دعای عرفه میفرماید که الهی کیف استعز و فی الذله ارکستنی و کیف لا استعز و الیک نسبتنی. وقتی خودش رو به پشتوانه خدا میبیند، نسبت با خدا دارد، میبینه عین عزته. این عین عزت یعنی عزت حق، نه عزت او. چون الیک نسبتنی، چون به تو منسوبم عزیزم، نه چون منم. اون روایت شریف رو عرض کردم، روایتی رو خلاصه حضرت آیت الله بهجت میخوندن، خیلی روایت شریف عرض کردم، اون تکرارش اینا تذکر عیب نداره، حواسم هست که عرض کردم قبلا. ایشون میفرمودن که اون حدیث عقل و جهل که آمده در روایات شریف، غیر از اون احادیث معروفی که در کافی شریف و مجامع روایی اومده، یه روایتی رو ایشون میخوند که وقتی خدای تعالی عقل رو خلق کرد، قال له اقبل فاقبل، قال من انت، این قسمتش دو اون روایت معروف نیست، این قسمت قال من انت، وقتی بهش گفت اقبل، رو کن، رو کرد به عقل، وقتی رو کرد گفت قال من انت، تو کیستی؟ قال انا انا و انت انت، من منم، شما هم شما. قال له ادبر، پشت کن، پشت کرد، قال من انت، قال انت الرب الجلیل و انا العبد الذلیل. وقتی پشت کرد، خیلی تعبیر ایشون زیبا، مثل آینه، تا آینه از اون وقتی که جعل شده باشه و خلق شده باشه اگر روبه نور باشه، اصلا احتمال نمیده که این نورش از خورشید باشه. احساس میکنه از ابتدا که جعل شده نور داره، نورم مال خودشه، خورشید خورشید، منم منم. اما وقتی پشت میکنه به خورشید، میفهمه اون نوری که از ابتدا تو خودش میدید مراد خودش نبود. این پشت آینه دیگه نور رو تجلی نمیده، تاریکه، درسته؟ فهمید که لذا میفهمید اینجا وقتی عقل پشت کرد و آمد در عالم دنیا، تازه در حقیقت مقر شد این عقل به این که انت رب الجلیل و انا العبد الذلیل، هر چه بود مربوط به تو بود. لذا انت العبد، انت رب الجلیل و انا العبد الذلیل، من هیچی ندارم، من بیچاره بیچاره هستم. تعبیر خیلی زیبا، تمثیل زیبایی کردن جان. بله نه، تو مقام رضا در حقیقت دعا هست، تو مقام رضا، اما راضی است به مقدر الهی، نه اینکه نسبت به مقدر الهی نسبت به اون چه کس دعا ندارد. اتفاقا اون کسی که در مقام رضاست عین نیاز و عین رابطه و عین دعا خودش رو میبینه، اما به مقدرات الهی راضیه، نه اینکه ساکته. بله، اگر میفرمایند که گروهی از اولیاء الهی زبانشان بسته، من میشناسم گروهی از اولیاء که دهانشان بسته باشد از دعا، یعنی دعا به معنای این که اینها حقیقت وجودی سر القدر الهی رو میبینند. لذا جایی که در محضر و منظر میبینند خودشون رو، حقیقت وجودیشون حقیقت دعاست دیگه. این زبان بیرونی در حقیقت بر دعا ندارند، زبانشان بسته باشد از دعا، و الا تمام وجودشون تقاضاست. کیه که کمال نخواد؟ همون ابراهیم خلیل الرحمنی که وقتی که ابراهیل و میکائیل و اسرافیل به او عرضه میکنن خودشون رو که میخوای در حقیقت این آتش رو برداریم، در اون لحظه که پرد شده میگه اما مثلا الیک فلا، همون ابراهیم در حقیقت خلیل از خدای تعالی تقاضای لحوق به مراتب بالاتر و مقام صلوح حضرات معصومین، و ببینه تو کتاب تو قرآن چقدر دعا از ابراهیم خلیل نقش شده، چقدر دعا از ابراهیم خلیل نقش شده، اونم نه در دورانی که تو آتش میخواستن بندازنش، که اوایل سلوک ابراهیم خلیل الرحمن بوده، دو دوران جوانی ابراهیم خلیل بوده، بلکه تو دوران پیری ابراهیم خلیل چقدر دعا نقش شده، یعنی اون مراحل رو طی کرده، از اونم اومده بالاتر، اما هنوز دعا دارد. ای غیر از اون است که ساکته و هیچ، اما میگه به وسائط نمیخوام، اونجام که میگه اما الیک فلا، از تو نمیخوام، میگه از خودش بخوام، میگه که چی؟ علمه به حالی کفا ان سؤالی، سؤال زبانی نمیخواد، وقتی من یقین میکنم در مرعا و منظرم و تمام وجود من، میگه تو بدن نحیف ضعیفی و اونم آتش سوزانه، این بدن نحیف ضعیف اونم آتش سوزان بالاترین دعا رو داره تجلی میده که خدایا بیفته میسوزه دیگه، این بالاتر از اینکه شاهد اینه و خدا رو در این را که در حقیقت میبیند این رو، این زبان بیرونی نمیخواد. زبان بیرونی مثل این میمونه که کسی معشوقش رسیده باشه بعد شروع کنه غیابن با معشوق جلوی معشوق حرف زدن، زبان بیرونی غیابیه، دقت میکنی؟ اونجا جای شهوده، اونجا جای در حقیقت حضوره، زبان دعا زبان وجوده دیگه، اونجا زبان دعا تقاضای به تمام است دیگه، اونجا تو الفاظ محدودش نمیکنه، مقیدش به لفظ که حد میزنه به اون نمیکنه. این بحثا باید با هم حواسون باشه یکی نشه. بعد میفرماید که اگه اجازه بدید میمونه وقت بحث، بعد میفرماید که این قل ما یعبؤ بکم لولا دعاکم، تابلوس، تابلوی عبودیت بنده است. قل ما یعبؤ بکم لولا دعاکم و قولوا تعالی قل ارایتم ان اتاکم عذاب الله. اینجا تو مکتوبی که در اینجا شده دو تا به اصطلاح اشکال پیش آمده، تفسیر بکنید حتما آیه اینجوری است. قل ارایتم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم بغتتن زائده، ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه غیر الله تدعون ان کنتم صادقین، اگر عذاب الهی نازل بشود یا اتتکم الساعه، وقتی عذاب الهی نازل میشه هیچ سببیتی از اسباب بیرونی حاجب نیست. یعنی وقتی که به پسر نوح خطاب میکنه که بیا سوار کشتی شو، میگه میرم بر بلندی، فکر میکنه بلندی نجات دهنده است، سببیت عادی رو چی میبینه، اما در مقابل عذاب الهی هیچ سببیتی سببیت ندارد. دقت میکنید؟ اتتکم اینجا که میگه قل ارایتم ان اتاکم عذاب، اگه عذاب الهی بیاید دیگه اسباب عادی همه برچیده شده است، اسباب عادی سببیت ندارن در اونجا، بلکه هر سببیت عادیه خودش داره ضدش رو اونجا آشکار میکند تا چی بشه؟ تا این در حقیقت به اون عذاب مبتلا بشه، چون اراده الهی بر اون عذاب تعلق گرفته. همه سببها در حقیقت چی میشن؟ علیه این میشن که از قضا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام، از قضا، قضا یعنی از قضای الهی، یعنی اگر قضای الهی تعلق بگیره، سرکنگبینی که میخواد صفرا بر باشه و صفرا بر باشه، این چی میشه؟ صفرا میافزاید، و اون روغن بادامی که در حقیقت میخواد چربی رو خود، از قضا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام چربی میفزود. یعنی این نگاه در حقیقت چی هستش؟ قضای الهیه که ان اتاکم عذاب الله، او اتتکم الساعه، یا قیامت برسد، یا قیامت برسد. چون در وقت رسیدن قیامت همه اسباب عادی برچیده میشن، سببیت رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب. این آیه قرآن است که تقطعت، همه اسبابی که کفار برای خودشون سبب میدن تقطع پیدا میکنند. البته مؤمن در شناخت سببیت ها، چون خدا را حاکم میبیند، سببیت ها را از اراده او میبیند و این دیدن سببیت از اراده او، از اراده او، یعنی اراده او میبیند سببیت ها رو، اراده خدا رو دیده، نه سبب. به چیزی نسبت در حقیقت نداده، بلکه به خدا فقط نسبت داده. بله، ان اتاکم عذاب او اتتکم غیر الله تدعون، در اونجا فطرت هر کسی چون از تمام اسباب منقطع میشه فقط خدا رو میخواند. چرا عرض کردیم روز گذشته که انسان تو ارجاعش به رافع نیازها احساس میکنه این مطلق در رفع نیاز برای اوست، لذا به او رجوع میکند. در حقیقت رجوع به رافع نیاز مطلقه، اما این توهم کرده که این رافع نیاز مطلقه، نمیدونه خود این قید دارد، حد دارد، بلکه سببیتش هم در دست خودش نیست، بالاتر. لذا اونجا میفهمد که هیچ چیزی سببیت ندارد، چون اینجوره و اون رجوع به فطرت میشه و فقط خدا رو میخواند. این حقیقت فطری آشکار میشه. اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الی. اونی که در حقیقت اونی که خواندید رو در به سوی او خواندید و یکشف و ما اون رو که خواندید، انشاء و تنسون ما تشرکون، این کنتم هم نداره، و تنسون ما تشرکون، و فراموش میکنید در اون لحظه اون شرک ها و اون شریک هایی رو که قبلا در سببیت اسباب دیده بودید در اون حالت. لذا هر قدر شدت بیشتر بشه تقطع انسان، این قاعده است، هر قدر شدت بیشتر شود تقطع انسان از اسباب عادیه بیشتر میشه. لذا اگر خدای تعالی گاهی در زندگی بعضی شدت ایجاد میکند و به این راحتی بر نمیدارد، پیامش این است، اولین پیامش این است که انسان باید از سببیت عادیه قطع امید بکند و به سوی او رجوع بکند. اگر این محقق شد، پیام رو گرفته و به نتیجه رسیده و ممکن اون شدت با این رسیدن برداشته بشه، اما اگر یه موقع به این نرسید، هی دست و پای بیشتری زد، به اسباب توسل بیشتری پیدا کرد، به این و اون رجوعش بیشتر شد، این نه تنها رفع نمیشه این شدت، بلکه سنگین تر میشه. چرا سنگین تر میشه؟ چون مقصود از این انقطاع از اینها بوده، اما این خلاف گرفته و داره به اونها توسل پیدا. برای اینکه اون انقطاع ایجاد شه و کمال، باید در حقیقت شدت بیشتری ایجاد بشه تا منقطع بشه. لذا بسیاری از شدت‌ها و فشارها در عالم که خدا انسان رو خودش نجات بده و رجوع رو خودش ایجاد کنه در وجود ما، اون هم از ما نیست، اون هم باید خودش ایجاد بکنه، و الا انسان به این ور اون ور خیلی میزنه. لذا دارد که کسی که در دنیا عادت کرده بود به اسباب رجوع بکنه، در به اصطلاح لحظه قبض یا در شدت‌های مختلف هم که امتحانات و ابتلاعات هست، وقتی که پیش میاد رجوعاتش به این ور و اون وره و چاره ای ندارد و نجات پیدا نمی کنه. هرچی این ور و اون ور تر میزنه میبینه بیشتر فرو میره. حالا این بحثش انشاءالله جای خودش. عرض کردم ببینید خدای تعالی میگه به اسباب رجوع بکنید. اینو عرض کردم که اسباب نازله چیه؟ نازله ظهور سببیت الهیه است، درسته؟ میگه به اسباب رجوع کنید، اما هو شافی رو تو این سبب ببینید، نه به سبب رجوع کنید و متوقف بشید. چون ما هم در وجودمون جسمانات الحدوثیم و روحانات البقا، هم در تمام کمالاتمون، اگر میخوایم یک کمال رو بفهمیم باید ظهور داشته باشه، ببینیم تا بفهمیم، تا بعد این رو تلطیف کنیم بریم بالاتر. خدای تعالی میفرماید این شناخت این نظام سببیت الهیه با سببیت هایی که قرار دادم، من برای شما این شناخت رو دارم محقق میکنم. اما اگه کسی متوقف شد تو این سببیت ها، اگر این سببیت رو مستقل دید، اگر این سببیت رو در حقیقت راه رو فقط از طریق این دید، دقت میکنید؟ اینجوری نیست. اگر اینجوری دید به حجاب و به وهم افتاده. اما میگه من میخوام سببیتم رو به شما نشون بدم، ببینید با چشم میشه این سببیت ها، این سببیت منه، نه سببیت این. تو این رو ببین که این سببیت منه که در اینجا چی شده؟ در این اشکال مختلف که نظام اسباب خودش رو بارز کرده. دقت کردید؟ اگر پس به سبب رجوع کردید به عنوانی که این سببه، از اون سببت من خارج شده، از سببت الهی خارج شده. جا؟ خب بله، مگه شما از واسطه ها میخوای تو دعا؟ خب وقتی حد میزنه، اگر حد میزنه، حد زدن خودش چیه؟ دور کردن راه دیگه. یعنی خدای تو راهشو اینقدر، من راهم برات معین میکنم. بله، اگر خلاصه حد زد عیبی نداره گاهی، اما این حد دور کرده، ممکنه راه دیگه ای داشته باشه. اگر این حد رو نمیزد، خدای تعالی از اون طریق اینو اجابت میکرد براش، اما الان چون حد زده، از این طریق امکان پذیر نباشه و اجابت نشه. همه عالم همین جوریه. آیه یعنی این، همه عالم همین جوریه که همه رو خودش رو نشون داده تو همه عالم، اما میگه گولتون نزنه که اینها چیزی اندا. همه سختی مال همینه، یعنی همه کمال از همین راهه، سختی هم تو همین راهه. کمال این است که انسان او رو ما با تا چشم نبینیم نمیفهمیم. آخه تا با چشم نبینیم نمیفهمیم. میگه من با چشم نشونتون میدم، اما اینو باید عبور کنید، اگه متوقف بشید خراب کار. همینم میشه، میخواد راه رو برای ما تسطیح بکنه و راه رو هموار بکنه، اما ما تو راه میمونیم. بله، میترسم دیگه این جملمون تمام نشه. اگه اجازه بدید دیگه از این بگذریم، شما چون خلاصه میدونم ناراحت نمیشید، دیگه از عبور کنیم. میفرماید که و قول تعالی قل من ینج، البته مفهوم نداشت که دوستان دیگه ناراحت میشن و نه، مفهومش این بودش که دیگه آخرین سوال انجام شد، ان شاء الله بعد از این دیگه یه خود جلو برید. قل من ینجیکم فی ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیه که لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین قل الله ينجيكم منها و من كل كرب ثم انتم تشركون. خدا نجاتتون میده تو اون حالتی که اون سختی و فشار و نهایت در حقیقت اضطرار براتون ایجاد شد، خدا نجات دهنده است. اما همونجور میشه که از آقای بهجت عرض کردم که طرف میگه اینو بابام داده، درسته؟ اگر ببینه یه کاروانی میرسه تو اون بیابان ظلمت، او رو در حقیقت دست میگه عجب این کاروان چه به موقع رسید. یعنی احتمال نمیده که اینجا این حقیقت ثبت الهیه باشد. اگر خدا یه دفعه این رو از زمین بلند کرد، پرتش کرد یه جایی در حقیقت روشن، اون وقت میگه این خدا کرده. اما اگر یه کاروانی رو خدای تعالی برساند از اونجا عبور بکنه، این میگه که خب این کاروان رسید. دقت میکنی؟ این رو اینجور میبینه. یعنی ما نظاممون اینجوری عادت کردیم، برای خودمون عادت دادیم. نظام میفرماید که وقتی میرسند نجات پیدا کردن، یونجیکم منها، از اون در حقیقت ظلمات و من کل کربن، که دائما انسان به کرب مبتلاست، به سختی مبتلاست. ثم انتم تشرکون، ثم یعنی بعد از اون رفع کرب در حالت رخاص انسان چی میشه؟ ثم انتم تشرکون، بازم برمیگرده به همون نظام اسباب و وسائل. یعنی حتی تو همون نجاتش هم بعد از اون چی میبینه؟ اگر مثلا کشتی غرق شده بود به یه تخت پا چوبی در حقیقت نجات پیدا کرد، میگه عجب این چوب مرا نجات داد. به تقریب میگه این چوب مرا نجات داد، یعنی همون جا هم که یه تخت پاره نجات، میگه این چوب مرا نجات داد. یعنی بازم انتون تو شکون، تو همون جایی که خدا داره نجات میده. بعد چه کنه خدا با ما؟ چه کنه ما باشون جایی؟ من گاهی به دوستان میگم اگر خدا جای ما بود، ما جای خدا بودیم، اگر ما جای خدا بودیم، فرض مسئله است دیگه، فرض که نداره. اگر جای خدا بودیم، می‌خواستیم این انسان رو با این حالتش موحدش کنیم، چی کار می‌کردیم باهاش؟ میگیم می‌کشتیمش راحت. یعنی دیگه خلاص این همه سختی نداشت، می‌کشتیمش. این همه خلاص خدا تدبیر داره می‌کنه برای که این به توحید برسه. سختی، راحتی، فشار، نمی‌دونم رخا، همه این بالا پایین ها، قبض، بس، طریقت، شب، روز، سرما، گرما، تمام اینها رو میرسه تا انسان منقطع کنه از اسباب. بعد میگه هرچی از اینها میرسه، نه این قطاعش تمام نمیشه، توجهش بیشتر میشه به اینها. تازه بعد میفرماید که بله، فن آیات چون دیگه از آن میشه این نتیجه رو دیگه موند که این نتیجه خیلی نتیجه دقیقی است که در نهایت انسان تو اوج فشار به فطرت میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله.